سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. روسیه میگوید پیشنویس قطعنامه درباره استفاده ی حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی را وتو خواهد کرد. دونالد ترامپ وعده داد ساخت دیوار در مرز با مکزیک بسیار زودتر از برنامه آغاز شود. و آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده ایران کمتر از حد مجاز در برجام است. روسیه میگوید پیشنویس قطعنامه‌ای را که آمریکا درباره استفاده حکومت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی تهیه کرده وتو خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه نشستی غیرعلنی درباره استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی برگزار کرد. پس از این نشست، ولادیمیر سافرونکوف، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت به صراحت در جلسه اعلام کرده است که پیشنویس تهیه شده را یک سویه و بدون شواهد می داند و در صورت به رأی گذاشته شدنش آن را وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پیشنویسی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا تهیه کردند، 21 مقام و نهاد سوریه مورد تحریم قرار می گیرند. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با انتقاد از موضع روسیه گفت مردم در سوریه بر اثر خفگی کشته می شوند و مسکو همچنان رژیم سوریه را تبرئه می کند. روسیه تا کنون 6 قطعنامه علیه سوریه را وتو کرده است. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که چند ماه پیش تهیه کردند، گفته بودند حکومت سوریه 3 بار از گاز شیمیایی کلور علیه مخالفان استفاده کرده و گروه داعش نیز گاز خردل به کار برده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که ساخت دیوار در مرز با مکزیک بسیار زودتر از موعد آغاز شود. آقای ترامپ روز جمعه در ایالت مریلند همچنین به هوادارانش گفت قصد دارد هزینه های ارتش را افزایش دهد.
ما برای ارتش محبوبمان یک بودجه بسیار بزرگ درخواست کردیم و به صورت پایه‌ای کل ارتشمان را ارتقا خواهیم داد. کل ارتش را.
رئیس جمهور آمریکا قول داد کسانی را که تروریست افرادگرای اسلامی خواند از آمریکا بیرون نگه دارد. دونالد ترامپ همچنین به آنچه رسانه‌های دروغین خواند تاخت و گفت این گروه رسانه‌ها دشمن مردم هستند چون بدون منبع اخبار را منتشر کرده و داستان سرایی می‌کنند. برخی مواضع آقای ترامپ از جمله در زمینه مهاجرت و رسانه‌ها با انتقاد شماری از شخصیت‌های سیاسی آمریکا و رسانه‌ها مواجه شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی فصلی اعلام کرده ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بسیار پایین‌تر از حد مجاز است. بنابر این گزارش تا روز 30 بهمن ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین کمی بیشتر از 100 کیلو بوده است. بر اساس توافقنامه برجام ایران اجازه دارد این ذخیره را تا 300 کیلو برساند. به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سایر مواد حساس در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران نیز در محدوده مجاز است و ایران اقدامات محدود کننده برنامه هسته‌ای خود را بنابر سقف تعیین شده در برجام پیش برده است. در گزارش پیشین آژانس آمده بود که ذخیره آب سنگین ایران کمی بیشتر از حد مجاز 130 تن بوده که ایران این ذخیره را با صدور بخشی از آن به خارج از کشور کاهش داده است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها میتونید همیشه به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. هر گونه نظر یا پیشنهادی دارید هم لطفاً از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما و خوشحالم که یک بار دیگه در یک برنامه ساعت 6 دیگه عصر جمعتون رو در اختیار ما قرار دادید تا همراه باشید تا با یک برنامه زنده یک ساعته. من نیوشا بغلاتی هستم، دعوت میکنم همراه ما باشید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آیا زبان فارسی ستون هویت ایرانی است؟ آیا اساساً زبان واحد و هویت ملی لازم و ملزوم یکدیگرند؟ آیا تأکید بر آموزش به زبانی دیگر، زبان مادری، به مفهوم تجزیه طلبی است؟ اصلاً زبان مادری برای اقوام ایرانی در حال حاضر چقدر مهم است؟ از سوی دیگر، چرا مسئله آموزش زبانهای قومیت‌ها برای حکومت رنگ و بوی سیاسی و امنیتی می‌گیرد؟ رویکرد آموزش باید چه باشد؟ تدریس زبان مادری یا تدریس به زبان مادری؟ در هفته که گذشت مناسبت روز جهانی زبان مادری رو پشت سر گذاشتیم، مناسبتی که برای ایران با گونه گونه چشمگیر زبانی و قومی میتونست بهانه‌ای برای برگزاری کارناوالی پرشکوه از تنوع فرهنگی و گویشی باشه. اما در عوض اونچه که شاهدش هستیم جای خالی اون در تقویم‌های چاپ ایرانه که از چند سال پیش ناچار شدند حتی عنوان این مناسبت رو از صفحه‌های خودشون پاک کنند. 00420221122454 امروز در برنامه ساعت ششم همراه شما هستیم تا از زبان مادری و هویت ملی بگیم. ششت@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. فیسبوک زیر گزینه فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید. اونجا به طور مستقیم صدای ما هم پخش میشه، میتونید از همونجا از صفحه فیسبوک رادیو فردا صدای ما رو گوش بدید. در اینستاگرام زیر پست مرتبط و در تلگرام مثل همیشه با شناسه @fardagram میتونید پیام خودتون رو به ما برسونید. تکرار میکنم، مستقیم و زنده با 00420221122454 میتونید با ما در تماس باشید. امروز در برنامه ساعت 6 آقای عباس جوادی، زبانشناس، پژوهشگر و از مدیران ارشد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در استودیو ساعت 6 همراه خودمون داریم و روی خط ارتباطی رادیو فردا آقای فرج سرکوهی رو، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی و ادبی که از آلمان به ما پیوسته. آقای سرکوهی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام میکنم به شما آقای بغلاتی، سلام میکنم به شما و همچنین آقای جوادی.
ممنونم از شما آقای جوادی. سلام به شما. خب اجازه بدید که با آقای سرکوهی شروع بکنیم. آقای سرکوهی، یک سوال خیلی کلی و ساده ازتون بپرسم. اهمیت زبان مادری برای قومیت‌های ایرانی در حال حاضر به نظر شما چی هست؟ بعد از سال‌ها که آموزش زبان در جاش خالی بوده در مدارس ایرانی، به رغم اینکه در قانون اساسی ایران تصریح شده برش، ولی این حق به هر حال دریغ شده، از قومیت‌های ایرانی در مدارس تدریس نشده و در حال حاضر که حالا به هر حال زبان فارسی زبان واحد مشترک است، به نظر شما چه اهمیتی داره برای اقوام مختلف ایرانی که زبان مادری تدریس بشه؟ خب متاسفانه مثل اینکه ارتباط ما با آقای سرکوهی قطع شده، اجازه بدید بریم سراغ آقای جوادی در استودیو تا ارتباطمون دوباره برقرار بشه با آقای سرکوهی و همین سوال ساده رو از ایشون بپرسیم. به نظر شما برای اقوام ایرانی الان چه اهمیتی داره این ماجرا؟
فکر کنم این سوال رو باید طوری کرد که منطبق با تاریخ ایران باشه. تاریخ ایران فقط تاریخی نیست که محدود به جمهوری اسلامی یا حکومت پهلوی باشه. قبل از اون ما تاریخی داشتیم، یعنی عنوان ملت و یا کشور زنده بودیم به هر صورت، یعنی کشوری نیستیم یا ملتی نیستیم که این 50 سال اخیر، 100 سال اخیر، حتی 1000 سال اخیر ایجاد شده باشه. بنابراین به نظر من برای هر ملت و کشور و تاریخش نقش فاکتورهای مختلف، عوامل مختلف مختلف، بنابراین زبان به نظر من از دوران هخامنشی حتی نقش چسب ملی رو بازی کرده که ملل و اقوام مختلف و چه قبل از این که اصلا اعراب ایران رو فتح بکنن، قبل از این که ترک‌ها سلجوقیان بیاین به ایران، فارسی طوری که زمان فارسی باستان زمان هخامنشیان بوده، فارسی میانه زمان که ساسانیان بوده و بعدا فارسی معاصر از اسلام به بعدش، زبان مشترک همه آحاد ملت بوده که در این سرزمین زندگی میکردن کردن، به خصوص در فلات فعلی ایران که شد قبلا مثلا بابل و یا مثلا آشور، اورارتو، بخشی از آناتولی یا ترکیه امروز، عراق از نظر تعلق سیاسی مال ایران بوده، ولی فلات ایران به هر حال فارسی زبان مشترک و طوری که گفتم چیزی بوده که چسب مثل چسبی که این ملت رو به هم متحد کرده. بنابراین فکر نکنیم که فقط در دوران پهلوی یا در جمهوری اسلامی هست که فارسی این نقش رو بازی کرده به عنوان زبان رسمی و مشترک همه ملت ها. یک نمونه بدم بعدا شما ادامه بدید. ببینید وقتی که ما میدونیم که وقتی که مادها به ایران آمدن، به ایران غربی و جنوبی آمدن، شمالی آمدن و همراه با اونا پارس ها اومدن، زبان مردم مثلا آذربایجان، حالا آتروپاتن سابق، زبان پهلوی سابق قدیم بوده، مادی بوده، درسته، ولی بعد از هخامنشیان زبان همون آذربایجان که زبان پهلوی مادی باستان بوده به اصطلاح، زبان فارسی رو زبان مشترکشون قرار دادن، از جمله در دوران ساسانیان، از جمله با آمیزش با گونه های مختلف فارسی. یعنی ایرانیان مقیم مثلا کردستان یا آذربایجان یا خوزستان یا اصفهان یا گیلان شما و یا مازندران و غیره، زبان های محلی خودشون رو صحبت کردن، هیچ کسی هم نگفته نکنی، ولی فارسی زبان مشترک و واحد بوده. زمانی که اعراب آمدن، عربی یعنی یه حالت خیلی مهم داشته، حتی از نظر مخصوصا از نظر دینی. درست، با وجود این هر کس مثلا در آذربایجان زبان پهلوی خودش رو صحبت میکرده، از نظر ملی داخلی فارسی رو میدانسته، عربی هم خود زبان دین و دولت و
یعنی در واقع چند زبانه بوده، مالتی
و بعد از سلجوقیان هم ترکی هم همینطور. سلجوقیان اولین دولتی هست که خودش ترک هست ولی زبان رسمیشون زبان فارسی رو زبان رسمیشون اعلان کردن. حتی در دوران عثمانی هم زبان اولیه‌شون سلجوقیان در آناتولی فارسی
زبان
بوده.
دیوان سالاری.
منظورم این است که ما در ایران پیوسته چند زبانگی داشتیم و این هم مشکلی در اتحاد ملی ما نبوده. و بله، به نظر من زبان فارسی اشتراک همه ملل و اقوام داخل ایران هست که با هم تصمیم گرفتن حداقل تا حالا با هم دیگر زندگی کنن. به نظر من این ستون فقرات اتحاد ملی کشور و ملت ایران.
بسیار خوب. آقای جواد، شما در مورد اهمیت زبان فارسی و در واقع پیشینه تاریخیش گفتید. حالا جالبه از شمایی که تبریزی هستید در مورد اهمیت زبان فارسی شنیدیم. اجازه بدید از آقای سرکوهی بپرسیم. آقای سرکوهی شیرازی هستن و فارس هستن. اجازه بدید از ایشون بپرسیم درباره این که همون سال اولی که گفتم. آقای سرکوهی اگر صدای من رو میشنوید، امیدوارم همچنان روی خط باشید، اهمیت زبان مادری با توجه به توضیحاتی که آقای جوادی در مورد زبان فارسی و پیشینش به عنوان یک زبان واحد ملی قومیتی فراملیتی دادن، اهمیت زبان مادری، زبان قومیت ها چی هستش در امروز روزی که زندگی میکنیم، با توجه به اینکه زبان فارسی انقدر اهمیت تاریخی داشته، پیشینه داشته؟
ببینید چند تا نکته باید از هم تاکید بکنید. اینکه در گذشته چگونه بوده است، من تخصصی ندارم، ایشون تخصص دارن حتما میدونن، اما به هر حال الان واقعیت این است که ایران یک کشور چند زبانه است و اگر ما بیاییم یکی از زبان ها رو شاخصه ملیت قرار بدیم و بگیم این شاخصه ملیت ایرانی هست، بقیه مردمی رو که به بقیه دیگر زبانها سخن میگن، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور رو از شهروندی ایران به اصطلاح اونا رو خارج میکنیم و ما چون این حقی نداریم. این یک نکته اساسی است در بحث. توجه بکنیم که بعضی کشورها هستن که چند زبانه هستن، مثل سوئیس یا بلژیک،